شب آفتابی. کاری از گروه کسب و کار شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، شنونده های شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه شب آفتابی. در چهارشنبه شب 27 بهمن ماه سال 1400 با شما همراه هستیم در آخرین برنامه این هفته شب آفتابی تا حوالی ساعت 23:11 شب. جا داره در همین سرآغاز این نوبت کاری، فرارسیدن سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت عرض بکنم. با ما همراه باشید در این برنامه از برنامه های شب آفتابی. امیدوارم تا این ساعت از روز چهارشنبه رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و فردا و پایان هفته هم براتون سراسر تندرستی و سلامت باشه، هر جای ایران پهناور که هستید و شنونده رادیو اقتصاد. دعوتتون میکنم به همراهی شما شنونده های عزیز رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37 هر جا که هستید حتما نام و نام خانوادگی خودتون و شهرتون رو هم برای ما قید بکنید در پیامک هایی که ارسال میکنید. و اما موضوع امشب رو هم خدمتتون خواهم گفت. اگر شنونده برنامه شب آفتابی در هفته‌های گذشته بوده باشید، می‌دونید که چهارشنبه شبی بود که ما درباره علل خروج کارکنان از سازمان‌ها و مراکز کسب و کار صحبت کردیم. بحث اون شبمون تا نیمه پیش رفت و قرار هست که امشب درباره علل خروج کارکنان از سازمان‌ها و مراکز کسب و کار کامل‌تر صحبت بکنیم و بحث نیمه تماممون رو تمام و کمال کنیم. موضوعی که انتخاب شده برای امشب یعنی خروج کارکنان از سازمان‌ها و مراکز کسب و کار از اون دست موضوعهایی هست که هم مبتلا بهش خود کارکنان هستن و هم اگر شما جزو کارفرمایان و رئیسان و رهبران شرکت‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و مراکز کسب و کار هستید، حتما از اون موضوعهایی که به دردتون خواهد خورد و یک آگاهی بخشی خاصی رو به شما خواهد داد. پس با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 23. مهمان عزیزی رو هم داریم، کارشناس برنامه آقای دکتر سعید ناصری هستند که به جمع ما اضافه خواهند شد. شما میتونید سوالات مرتبط با موضوع امشب برنامه شب آفتابی رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37 از ایشون بپرسید. من مطرح میکنم، حتما سوال شما رو در حد بضاعت زمانی برنامه پاسخ خواهند داد و امیدوارم که برای شما مفید باشه و راهگشا شما در ادامه مسیر فعالیت و کسب و کارتون. در این فاصله آقای دکتر سعید ناصری، استاد دانشگاه، مشاور منابع انسانی و روابط کار و عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار هم به جمع ما اضافه شدند. خدمت شما آقای دکتر ناصری عرض سلام دارم، خوش اومدید به برنامه شب آفتابی.
سلام عرض میکنم جناب مینای عزیز، خدمت شما، به تیم فعال برنامه شب آفتابی و به مردم عزیز ایران در خدمتون هستم.
متشکرم از حضورتون. یک چهارشنبه شب دیگه‌ای بوده که حضرت عالی هم حضور داشتین، درباره علل و گام‌هایی که معمولاً باعث میشه کارکنان از سازمان‌ها و مراکز کسب و کار جدا بشن صحبت کردیم. 10 گام، یعنی نیمی از این مراحل رو گفته بودین و یادآوری کرده بودین. شنوندگانی که با ما همراه نبودن مثل خود من، دوست دارم که یک اشاره تیتروار داشته باشین، مواردی رو که تا الان پی برده بودیم و پیش برده بودیم رو بهش اشاره بکنین تا پی بگیریم 10 مورد بعدی را.
بله حتما. من این اواخر، یعنی از تقریبا پارسال به این طرف، اکثر کارفرماهای گلایه یا یک نقدی داشتن یا یک سوال بزرگ، و اونم این بود که با رعایت خیلی از مسائل قانونی متاسفانه شاهد خروج نیروی انسانی از سازمانامون هستیم، یا عمدتا در شرکت‌های دانش محور با کمبود نیروی انسانی مواجه می‌شدن. خب با توجه به تجربیاتی که طی سالیان سال به عنوان مشاور در حوزه روابط کار و سازمان‌های مختلف و حضورم در مرجع حل اختلاف داشتم، 20 گام رو در واقع شناسایی کردم که خارج از این 20 گام نخواهد بود آنچه که علل خروج کارکنان از مراکز کسب و کار ما هست. در هفته‌های پیش به 10 گام اشاره کردم که تیتروار خدمتون عرض می‌کنم. گام اول ما استراتژی‌های مناسب در حوزه جذب و استخدام بود، یعنی ما باید بدونیم چه کسی رو برای چه کاری داریم استخدام می‌کنیم. گام دوم داشتن نظام جبران خدمت مناسب هست، یعنی میزان حقوق و مزایا و نظام جبران خدمت ما متناسب باشه با مهارت، شایستگی و کاردانی اون فرد. گام سوم بحث بیان قواعد، مقررات و ارزش‌های سازمانی یا همون شفافیت سازمان ما بود که فرد بدونه داره وارد چه سازمانی میشه. گام چهارم اجرای فرایند جامعه پذیری بود، یعنی ما اون فرد جدید رو با سازمانمون، با اون استراتژی‌هامون، با مأموریت و اهداف سازمانمون آشنا کنیم و در واقع مدیران و معاونین سازمان رو ایشون بتونه بشناسه. گام پنجم رعایت مسائل قانونی در حوزه روابط کار بود، یعنی دغدغه‌های نیروی انسانی رو برطرف کنیم، به موقع قراردادش رو صادر کنیم، به موقع حکمش رو صادر کنیم و اون رو در انتظار باقی نگذاریم. گام ششم نظارت و مراقبت از همکار جدید در دوره آزمایشی ما بود. خب در ماهای اول حضور فرد هم ما باید اون فرد رو رصد و کنترل بکنیم از نظر رفتار و از نظر مهارت‌ها، و هم اون فرد میاد سازمان رو شناسایی میکنه. بله. که ببینه آیا هر اون چی که ما ادعا کردیم در گام چهارم واقعا وجود داره. گام هفتم بحث مسیر شغلی یا نظام ارتقای شغلی بود، یعنی اگر کسی وارد یک سازمانی میشه دورنمای رشد و توسعه شغلی خودش رو بتونه ببینه و ببینه اگر در این سازمان ماندگاری بالایی داشته باشه به مدارج و پست‌های بالاتری خواهد رسید. بله. گام هشتم پیاده سازی نظام انگیزشی و بحث‌های رفاهی بود که در واقع سازمان‌ها باید بر اساس یک عدالتی هم نظام انگیزشی داشته باشن، هم مسائل پاداش و کارانشون بر اساس عدالت مزدی باشه. گام نهم انتصابات مبتنی بر شایستگی، لیاقت و مهارت بود، یعنی اگر کارفرماها انتصاباتشون در هر پست سازمانی از سرپرست و رئیس و مسئول گرفته تا مدیر و معاون، اگر بر اساس معیارهای شایستگی، لیاقت و مهارت و تخصص نباشه، قاعدتاً کارشناسان خوبشون رو از دست خواهند داد، چرا که یک کارشناس خوب نمیتونه بپذیره زیر دست مدیری کار میکنه که از این ویژگی‌ها برخوردار نیست. و در نهایت گام دهم برقراری جلسات گفتگو بود که عرض کردم جلسات گفتگو به این معنیه که حداقل ماهی یک بار کارکنان ما با فردی که خارج از سازمانه مثل یک مشاور گفتمان بکنن، صحبت کنن، درد دل کنن، انتقاد و پیشنهاداتشون رو بگن بدون اینکه واهمه‌ای داشته باشن و از اون مشاور راهکار بگیرن.
بسیار عالی. این ده گامی رو که آقای دکتر ناصری بهش اشاره داشتن تیتروار و گذرا، مواردی بود که از 20 گام گفته شده بوده در جلسات قبل و اگر اینها رو رعایت بکنن چه کارفرما چه خود اون نیرو و کارکن، باعث میشه که این تفاهم برقرار باشه آقای دکتر ناصری و طوری باشه که شرایط ترکشون دیرتر و دورتر بشه، همینطوره؟
بله قطعا. و البته ده گام بعدی
و ده گام دیگر رو هم امشب با هم دیگه داشته باشیم. بسیار عالی. من باز هم یادآوری بکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد که میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 با ما همراه باشید و از این طریق سوالات خودتون رو در ارتباط با موضوع برنامه امشب مطرح کنید. امشب داریم درباره علل خروج کارکنان از سازمان‌ها و مراکز کسب و کار صحبت می‌کنیم. بسیار عالی. میتونیم 11 مورد رو از زبان شما بشنویم آقای دکتر ناصری و سوالی هم اگر بود دربارش مطرح میکنم، شاید شما نقد بزنین به 10 مورد قبلی و شاید بگین اونجا یادآوری شده بوده و یه به قول معروف بشکافین و عمیق‌تر برای ما بگید.
بله حتما. گام 11 اجرای آموزش‌های مستمر هست در یک سازمان یا در یک مرکز کسب و کار. البته ما در جلسه اولمون به این اشاره کردیم که وقتی از سازمان یا مرکز کسب و کار صحبت می‌کنیم، منظورمون هر محل یا کارگاهی است که از 1-3 نفر تا هزاران نفر انسان در اونجا کار می‌کنن. خب قاعدتاً بله، هر چقدر ابعاد و حجم سازمان بزرگتر میشه، تعداد نیرو انسانی و فرآیندهای سیستمیش پررنگ‌تر خواهد شد.
بله. ولی همین مورد 11 هم من یه سوال داشتم. این بله؟ اجرای آموزش‌های مستمر در محیط کسب و کار برای هم کارکن مناسب هست، هم برای اون کسی که کارفرما هست، یعنی یک رابطه متقابل هر دو رو باعث میشه که راندمانشون بالا بره؟
بله دقیقاً. یعنی ما باید نظام آموزشیمون رو در واحد منابع انسانی فعال بکنیم. حتی مثلا اگر شما سوال داشتیم، مثلا من یه سوپرمارکت دارم، خب اون سوپرمارکتی هم اگر یک فروشنده‌ای در مغازش داره، نیاز داره به اون فروشنده آموزش بده، آموزش نحوه برخورد با مشتری، آموزش چیدمان کالا، آموزش پوشش‌های اون فرد، چه برسه به یک سازمانی که در حوزه رفتار سازمانی، اصول سرپرستی، نحوه تعامل و همکاری با سایر همکاران، نحوه برخورد با مسئولین بالادست یا با افراد زیردست. اینا همه آموزش‌های تخصصی در حوزه رفتار و آموزش‌های فنی هم داریم که موجب رشد و ارتقای دانش فنی میشه. ولی بعضی از کارفرما متاسفانه آموزش رو هزینه می‌بینن در سازمان و خیلی اعتقاد ندارن. من توصیه اکید میکنم که شرکت‌هایی که واقعا نگاهشون به آینده است، نگاهشون به توسعه است و میخوان در دنیای رقابتی پیشرفت بکنن، ناچارن سیستم نظام آموزشی رو به صورت مستمر و پیاپی در سازمانشون پیاده سازی بکنن و هر چند ماه یک بار تکرار بکنن و آموزش رو واقعا سرمایه گذاری بدونن نه هزینه.
اتفاقا گفتین چند ماه یک بار، سوالم همینه، میخوام بدونم که این اجرای آموزش‌های مستمر، کلمه مستمر که به کار میبرید، با توجه به شرایط مختلف توی پست‌های مختلف و بخش‌های مختلف، رسته‌های مختلف، آیا متفاوته و چه زمانی رو شما مناسب می‌دونید؟ مثلا به صورت فصلی باشه، هر دوره چقدر زمان ببره، چه شرایطی رو باید داشته باشه، چه فاکتورایی رو باید داشته باشه؟
بله، طبق روالی که حالا من تجربه کردم، معمولاً 3 ماه یک بار آموزش‌ها دوباره اتفاق می‌افته. ولی خب این آموزش باعث میشه که نیروهای جدیدی که در 3 ماه دوم به جمع ما اضافه شدن، اون آموزش ها رو خواهند دید و اون مسئول آموزش یا کارشناس آموزش که داره نیاز سنجی میکنه و میخواد اثر بخشی آموزش رو در اون سازمان یا محل کسب و کار اندازه گیری بکنه، باید سرفصل های دروس آموزشی رو به روز رسانی بکنه. یعنی ممکنه اطلاعات جدیدی در یک حوزه تخصصی و فنی اومده باشه که در دوره آموزش قبلی نبوده و حتما در دوره جدید این برگزار
بشه. بسیار عالی. بریم سراغ مورد 12.
بله، گام 12 خب ایجاد شرایط کار ایمن و مطمئن هست. ما در قانون کار هم داریم و من اشاره میکنم اینجا هم به قانون کار هم به ماده در واقع 66 تامین اجتماعی که برای کارفرماها فوق العاده بعضی موقع میتونه دردسرساز باشه. بله. از نظر قانون کار خب تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار رو داریم در محیط‌های کسب و کار که این کمیته وظیفش رصد و کنترل هر آن چیزی است که به سلامتی جسمی و روحی فرد کارمند داره لطمه میزنه. یعنی باید پیشگیری بکنه، دستورالعمل تهیه بکنه، محیط امن و سلامتی رو از نظر مسائل ایمنی و بهداشت کار طراحی بکنه و گزارشاتش رو حتما به بازرسی اداره کار منطقه ارسال بکنه. پس یک الزامه بله. و ترسری که ماده 66 قانون تامین اجتماعی رو اشاره میکنم که اگر توسط مراجع زیسلا ثابت بشه وقوع یک حادثه، بروز یک بیماری یا تشدید یک بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و مسائل بهداشتی توسط کارفرما بوده، هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری ها رو سازمان تامین اجتماعی به اون کارمند پرداخت میکنه، ولی مطابق ماده 50 اجراییه صادر میکنه و همه این هزینه ها رو از کارفرما میگیره. البته قبلا توی مباحث دیگه اشاره کردم که کارفرما ضمن اینکه اون کمیته رو تشکیل میده و حتما به مسائل ایمنی و بهداشت کارکنانش توجه ویژه میکنه، حتما در بیمه مسئولیت مدنی کلوز مربوط به این آیتم رو تهیه میکنه تا در صورت این اتفاق بتونه از محل بیمه مسئولیت مدنی خسارت رو جبران بکنه.
چقدر خوب، بسیار عالی. مورد بعدی، مورد 13 آقای دکتر.
گام 13 برخورد قاطع با هنجار شکنان هست. ببینید، ما در خیلی سازمان‌ها با این مسئله مواجه میشیم، یا همون محله کسب و کار با هر تعداد نیروی انسانی. اگر یه نیروی انسانی تخلف میکنه، اگر آرامش دیگران رو به هم میزنه، اگر امنیت کارگاه رو خدشه‌دار میکنه، اگر بی‌حرمتی یا توهین میکنه یا رفتارهای غیر اخلاقی انجام میده، حتما باید سازمان باهاش برخورد بکنه. ما یک اصطلاحی داریم در واقع در منابع انسانی به اسم بخاری داغ. از نگاه ما کارشناسان، بله، از نگاه ما کارشناسان منابع انسانی میگیم وقتی کسی به یه بخاری داغ دست میزنه باید دستش بسوزه. امکان نداره کسی به یک بخاری داغ و آتشین دست بزنه و دستش نسوزه. اگر در سازمانی کسی یکی از این تخلفایی که من عرض کردم رو انجام داد، یعنی به بخاری دست زده، و اگر باش برخورد نکردن یعنی بخاری دستش رو نسوزونده، اینجا اون جاییه که افراد احساس میکنن تبعیض وجود داره، افراد احساس میکنن یه سری نور چشمی ها در سازمان هستن و انگیزه همکاری با اون سازمان رو از دست میدن.
بسیار عالی. مورد 14 آقای دکتر ناصری.
گام 14 انجام کارسنجی دقیق و استاندارده، یعنی حجم کار متناسب با شغل. ما تو بعضی از سازمان‌ها می‌بینیم بعضی افراد حجم کار انجام شده‌شون برابر نیست با همکارای دیگه، یعنی از صبح این نفر درگیر انجام کاره تا آخرین لحظه خروج از اون مجموعه، ولی بعضی افراد با یه انجام چند تا کار ساده یا مثلا با حجم خیلی کمتری همون سازمان دارن کار میکنن. اگر سازمان در واحد منابع انسانی شناسنامه شغلی، شرح وظایف و مهارت‌های مرتبط رو طراحی نکرده باشه، یعنی کارسنجی درستی انجام نداده و افراد قطعاً خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن. مثل همون مغازه‌ای که مثلا فکر کنید.
چقدر خوب که مثال میزنی، برای هر مورد اگه یه مثالم داشته باشه.
بله دقیقاً.
شفافتر و ملموس‌تر باشه خیلی خوب.
بله، با ترجمه اینکه خب من تو رسانه ملی هستم و اکثر مردم، عموم مردمی هستن که با هر کسب و کاری شنونده برنامه ما هستن، من هم از سازمان مثال میزنم هم از کسب و کارهای کوچک. مثلا اگر در یک مغازه آپاراتی یا یک پنچرگیری یا مثلا تعویض لاستیک 2 یا 3 اونجا شاگرد مغازه هستن، خب یکی از اینا خیلی هر روز کار زیاد، به محض اینکه مشتری میرسه سری جلو میره سلام میکنه، ماشینو میزنه کنار، جک میزنه، لاستیکو عوض میکنه، ولی یه نفر دیگه سرش تو گوشیش راحت یه گوشه رو صندلی نشسته و صاحب مغازه میگه خیلی براش مهم نیست، مهم اینه که یه نفر کارو مشتری را بندازه. خب اینجا وقتی قرار باشه این 2 حقوق یکسان بگیرن، واقعا این تبعیضه اذیت میکنه اون فرد رو. هر چقدر اون فرد انسان خودبینی باشه، انسان خودجوشی باشه، به کارش علاقه داشته باشه، تردید نکنید در درونش احساس تبعیض به شدت اون رو اذیت میکنه و بعد از یه مدتی ممکنه اون کارفرما یا ممکنه اون مغازه‌دار یه نیروی خوبش رو از دست بده. پس وظیفه یه کارفرما یا در سازمان‌ها وظیفه واحد منابع انسانی است که حجم کار رو متناسب با شغل و اون شاغل مدلی طراحی بکنن که بتونن از افراد یکسان کار بگیرن، یعنی کسی کاری رو در واقع مدلی انجام نده که 3-4 ساعت وقت آزاد پیدا میکنه.
بله.
اگر کسی تو سازمانش با همچین معضلی سر و کار داره، من مشکل رو ضعف مدیریت میبینم. یعنی هم کارسنجی درست انجام نشده، هم از اون مهمتر نظارت بر این کارسنجی وجود نداره. خیلی سازمان کارسنجی رو میکنن، ما مشاوران میریم تو سازمان شناسنامه شغلی طراحی میکنیم، شرح وظایف مینویسیم، همه این کارا رو کردیم، وقتی میدیم اجرا بشه میره تو کمدها و خاک میخوره و عملا همون روال دوباره ادامه
اجرایی نمیشه.
متاسفانه که ما تو گام 15 بهش اشاره میکنم که ما همیشه در سیستم نظارتمون متاسفانه ضعف داریم.
ضعف داریم. بسیار عالی. بریم سراغ مورد 15، گام 15.
بله، در گام 15 بحث اعتماد سازی هست. یعنی در کنار این که ما نظارت و کنترل میکنیم، حالا در رابطه با رعایت همه قوانین اون مجموعه، اگه ساعت کار تعیین کردیم، اگه با تأخیرها و تأجیرها برخورد میکنیم، اگر پوشش مناسب میخوایم، اگر ادبیات کلامی و رفتاری مناسب از همکارمون میخوایم، خب میایم نظارت میکنیم که ببینیم همه رعایت میکنن و بعد کنترل میکنیم. یه جاهایی واقعا نیازه که اگر من میبینم یه نیروی انسانی داره همه اینا رو رعایت میکنه بهش اعتماد کنم. خیلی وقتا کارفرماها نگرانن مسئولیت بدن، یعنی وقتی به کارشناسی که چند ساله داره اونجا کار میکنه میگن میترسیم اگه این مسئولیت رو بدیم برامون مسئله درست کنه، میترسیم ظرفیت این مسئولیت رو نداشته باشه. یه جایی ما باید خب اعتماد بکنیم، چون ما تو شاخص های انتصابات که قبلا توی گام های دهگانه قبلی راجبش صحبت کردم، معیارهای تخصیص پست معیارهای سختی نیست، ولی یعنی خیلی وقتا ما تو مصاحبه و تست های شخصیت شناسیمون در بد و استخدام متوجه ارق و وفاداری و مسئولیت پذیری فرد میشیم و جلوتر که میریم متوجه میشیم آیا این فرد واقعا صلاحیت دادن پست رو داره. همین الان که من خدمت شما هستم و در سازمانهایی که مشاوره میدم، ما یه سرپرستی رو داریم، جالب جان بینایی که اینو حالا مطرح میکنم، ایشون فوق العاده ارق داره به سازمان و به مشتری، یعنی وقتی مشتری زنگ میزنه، کارشون هم کار فنیه، فوق العاده دقت میکنه، فوق العاده خوب صحبت میکنه، یعنی واقعا انگار داره برای یکی از اعضای خانوادهشون کار انجام میده
با جون دل.
دقیقاً. ولی متاسفانه در حوزه رفتار با کارکنانشون ضعف داره. یعنی 3-4 جلسه من با ایشون صحبت کردم، آموزش دادم، توضیح دادم، ولی نهایتاً به مدیر عامل عرض کردم که ایشون صلاحیت سرپرستی بر کارکنان رو نداره، ولی فوق العاده نیروی خوب و وفاداری است.
یعنی با ارباب رجوع مخاطب بسیار عالی، ولی با همکارا یا حالا زیر دستیاشون روابط مناسبی نداره، علارغم اینکه چند جلسه هم مزاتالی بهشون آموزش
بله داره. چون معمولا من حالا تو سازمانا با مدیرا، کارشناسا یا حتی با پایین‌ترین سطوح سازمانی از نظر شغلی که صحبت می‌کنم، صحبت‌ها اثر بخشه، یعنی با توجه به اینکه با دلیل و منطق و استدلال و با نفوذ کلام صحبت می‌کنم و مستاق‌های عینی براشون میارم، میپذیرن واقعا، حتی گاهن اشتباهات خودشونو میپذیرن. ولی بعضی از آدم‌ها جناب مینایی واقعا ما به یه جایی میرسیم که دیگه من به صراحت به مدیر عامل میگم در رابطه با تخصیص پست رو ایشون حساب نکن. و جالبه بعضی از مدیر عامل‌ها وقتی این کارو میکنن، یه ماه یا دو ماه بعد منجر به اخراج این فرد از سازمان میشه. چرا؟ چون اونا پست رو به کسی دادن که اون معیارها و شاخصایی که من میخوام رو نداره. من میخوام منظورم شاخصای استاندارده. ولی مدیر عامل حالا بر اساس نگاه احساسی یا بر هر در واقع این که میگه من خب صاحب این سازمانم و این اختیار رو دارم، این کارو میکنه و بعد که اینو اخراج میکنه، یه کارشناس خوبم از دست داده، چون قبل از اینکه ایشون سرپرست بشه یه کارشناس خوب بود. ولی وقتی سرپرست شد و متاسفانه اون شاخصا رو نداشت و تغییر رفتار داد، دیگه اون کارشناس خوبم نیست.
در حقیقت دو حفره برای اون شرکت، اون ارگان ایجاد شده. بسیار عالی. بریم سراغ مورد 16 هم.
گام 16 هم ما استراتژی رهبری هست در سازمان ها. ببینید بله. ما انواع سبکای رهبری رو داریم. حالا رهبری که عرض میکنم، منظورم مدیریت یک واحد هست یا سرپرستی یک واحد یا مسئول مثلا یه واحدی که 3-4 نفر نیروی زیر مجموعه داره. خب بعضی سبک تحفیزی دارن، بعضی دستوری یا آمرانه دارن، بعضی تعاملی یا کار تیمی دارن، اینا هر کدوم با هم متفاوته. ولی من توصیه میکنم حتما باز این وظیفه سنگین واحد منابع انسانی، چون ما مشکلی که داریم جناب مینایی اینه که خیلی از مدیران واحدهای ما کار تخصصی و فنیشون خوب بلدن، ولی کار مدیریت و تعامل با کارکنان رو آگاهی ندارن واقعا.
یعنی اون بخشی که فردی شخصی رو خوب میدونن، بخشی که بعد با کارکنان تعامل داشته باشن، به اونا نظارتی داشته باشن، اونجا رو پیدا.
آره، متاسفانه اونجا رو شخصی و سلیقه‌ای برخورد میکنن. مثلا یه نفر عصبی مزاجه، میاد از سبک دستوری و آمرانه استفاده میکنه، در حالی که اون نیروی زیر مجموعهش مثلا تعجب میکنه. گاهن تو اون جلسات گفتگویی که من خدمت شما عرض کردم، مثلا کارشناس میاد با من مشاور میگه که من خیلی آدم حرف گوش کنی ام، به موقع میام، به موقع میرم، کارامم انجام میدم. بله. ایشون اصلا از اول صبح وقتی با من حرف میزنه عصبانی، لحنش با من تنده. من واقعا عجیبه برام، مثلا من فکر میکنم یه خطایی کردم. بعد من اون مدیر رو صدا میکنم، وقتی باش صحبت میکنم میگه آره اتفاقا خانومم هم میگه، بچه‌م هم میگه، من متاسفانه عصبی مزاجم و این روحیه منه. حالا ما یه دوره‌ای رو همیشه طراحی میکنم تو سازمانا به اسم دوره مدیریت منابع انسانی یا دوره مدیریت رفتار با کنان برای مدیران غیر منابع انسانی.
بجز اون افرادی که خودشون توی منابع انسانی
که متولی هستن.
بله.
یعنی ببینید طرف مدیر مالیه، مدیر بازرگانی، مدیر انباره، اصلا یه مغازه داره، یه سوله‌ای رو در اختیار شما گذاشتین، کاملا هم بهش اعتماد دارین، کارو بهش سپردین، 5 نفر، 20 نفر، 50 نفر هم زیر مجموعش گذاشتین. ولی این بنده خدا نمیدونه که اصول رفتار با کارکنان چیه، چون ما تو منابع انسانی یه شاخصایی داریم. من میگم کسی که قراره هدایت و راهبری واحد منابع انسانی رو به عهده بگیره، خب بجز مسائل قانون کار و اشراف به این مسائل در حوزه روابط کار، جذب و استخدام، باید از روانشناسی هم بداند، از جامعه شناسی هم بداند، مدیریت بحران بداند، تیپای شخصیتی رو بشناسه. این باید یه آگاهی داشته باشه، مناعت طبع بالایی داشته باشه، پرخاشگر نباشه، تصمیمات پخته بگیره، احساساتی نباشه، ایکیو بالا یا هوش هیجانی بالایی داشته باشه و واکنش‌های احساسی و هیجانی نشون نده. خب من نمیتونم انتظار داشته باشم همه مدیران سازمان من این ویژگی‌ها رو داشته باشن، ولی معمولاً با آموزش‌هایی که تو سازمان من برای مدیران غیر منابع انسانی دادم، واقعاً هم به حساسیت رفتار با انسان‌ها اونا رو خیلی آگاه کردم و هم اینکه بعد از این دوره همشون گفتن چقدر مدیریت منابع انسانی کار سختیه.
بله.
چرا؟
بله.
چون من تو حسابداری با اسناد مالی سر و کار دارم. من نمیخوام اینجا ارزش گذاری بکنم یا کاری واحدی رو خدای نکرده. بله، بخوام مثلا کم اهمیت نشون بدم. ولی من تو حسابداری قانونی دارم، اگر جایی اشتباه کردم میتونم یه خودکار قرمز روش بکشم، عدد صحیح روش بنویسم. ولی اگر در رفتارم با یک انسان اشتباه بکنم، رو چی باید خط بکشم؟ خیلی وقتا عذرخواهی من دیگه نمیتونه دل شکسته اون نفر برگردونه. خیلی وقتا برخورد تحقیرآمیز یک مدیر یا ادبیات تند و سنگین و عصبی یک مدیر یا انتقاد در جمع واقعا شخصیت یک فرد رو نابود میکنه و باعث میشه اون فرد اصلا سازمان رو رها بکنه و بره. و تو این سالها من به شدت این موضوع رو زیاد دیدم و اکیداً توصیه میکنم حتما کارفرمای محترم هم در انتصابشون دقت بکنن، هم انتصاب که انجام شد حتما این دوره رو برگزار بکنن که مدیراشون نحوه تعامل با کارکنان رو یاد بگیرن.
بسیار عالی. مورد 17
گام 17 یه استراتژی هست تو منابع انسانی به اسم استراتژی امنیت شغلی.
بله.
معمولا وقتی افراد وارد سازمان میشن یا در مصاحبه همیشه میپرسن که اینجا امنیت شغلی داریم؟ من ازشون میپرسم امنیت شغلی رو چی تعریف میکنی؟
تعریفتون چیه؟
میگه که یعنی من اخراج نمیکنین. من صریح‌ترین و شفاف‌ترین پاسخ که میتونم راجع به امنیت شغلی بدم اینه که هر کسی که به تعهد خودش نسبت به اون شغل و رفتار سازمانیش و اون صداقتش وفادار باشه، قاعدتاً تا روزی که اون سازمان پا برجاست باید امنیت شغلی داشته باشه. من امنیت شغلی رو به مدت قرارداد وصلش نمی کنم، چون خیلی وقتا ما میبینیم مثلا تو جوای کارگری خب میگن آقا قرارداد وقتی کوتاه مدت من امنیت شغلی ندارم. من همین الان تو سازمانی که بیش از 10 مشاورشون هستم، افرادی رو دارم که تو این شرکت طرف مثلا قراردادش 3 تمدید میشه ولی 10 داره اونجا کار میکنه. حالا با مدیریت صحبت میشه که یه مقدار انگیزه بدیم، یه مقدار قرارداد رو یکم بیشتر بکنیم، اما جالبه بدونین من طوری بر اون بچا جا انداختم که این شرکت به شما نیاز داره. پس تا زمانی که شما تو خط دارید حرکت میکنید، یعنی رفتار دو مناسبی دارید، دانش فنی خوبی هم دارید، این شرکت شما رو لازم داره. پس امنیت شغلی دقیقاً امنیت شغلی دست خودتونه، به نظر من دست سازمان نیست. اما منکر اینم نمیشم که متاسفانه هستن سازمانایی که روابط پنهان یا روابط غیر اداری یا باندبازی هایی وجود داره که آدما هر چقدر متعهد به شغلشون هستن، متعهد به رفتارشون هستن، انگار اگه توی باند خاصی نباشن حذف میشن.
بسیار.
من نمیخوام منکر این قضیه بشم، چون تو خیلی از سازمانه که میرم این موضوع وجود داره.
میدونم توی پیمک ها خیلی به این ماجرا میپردازن. من یه بار دیگه موضوع امشب رو بگم تا بریم سراغ گام 18 و همراه هستیم با آقای دکتر سعید ناصری. داریم میپردازیم به بررسی علل خروج کارکنان از سازمان ها و مراکز کسب و کار. 17 گام رو آقای دکتر سری بهش اشاره داشتن. شما شنونده عزیز هم همراهی بکنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37. میدونم خیلیاتون با گام هایی که آقای دکتر بهش اشاره میکنن همزاد پنداری میکنید و میگین سوالی براتون پیش میاد، میخواین با ما در میون بذارین، سوالی رو دارین برای خروج از اون سازمان ارگانی که هستید. و امشب از اون شباست که میدونم پیامک هاتون رو حتما آقای دکتر پاسخگو خواهند بود و به نکات ریز و ظریفی خواهیم رسید. گام 18
گام 18 هم قدرشناسی هست.
قدرشناسی، بله.
ببینید ما اگر در یک سازمانی اومدیم همه این گام های قبلی رعایت کردیم،
بله، 17 گام قبل،
یعنی 17 گام رو رعایت کردیم، الان دیگه اون نفری که تو سازمان کار میکنه یا تو اون مرکز کسب و کار تکلیف خودش رو میدونه، شرح وظایفش رو میدونه، دورنمای شغلی رو میدونه، مرامنامه و خط مش و استراتژی سازمانش رو میشناسه، نظام پرداخت مناسبی براش تهیه شده، مسائل ایمنی و حفاظتی انجام شده، کارسنجی رو داره. خب قاعدتا نیاز داره به این که اگر همه این مسائل رو داره رعایت میکنه و واقعا سازمانش رو دوست داره. یه مثال کوچیک میزنم راجع به دوست داشتن سازمان. خیلی وقتا ساعت کاری که تعیین میکنن مثلا میگن 8:30 تا 5 بعد از ظهر. تو بعضی از این شرکت‌هایی که من میرم بعضی موقع رصد میکنم، یعنی اون تحقیقات میدانی که میکنم، حالا به عنوان یه ناشناس میرم تو انتظامات میشینم خودم 10 دقیقه به 5، میبینم از 7-8 دقیقه به 5 مونده یه عده شال کلا کردن میان تو انتظامات به صف میستن که کی 5 میخوره از سر انگشتو بزنن و از سازمان فرار کنن. این اصطلاح فرار رو من به کار میبرم. یه وقت هست من میبینم خب ساعت کار من 5، خب مثلا تا ساعت 5 پشت میزم هستم. همینه که بعضی موقع مشتری ما که زنگ میزنه و هنوز 5 دقیقه به 5 کسی تلفنشو پاسخگو
نیست.
چرا من باید این گونه با سازمانم در واقع رفتار بکنم که انگار من یک جایی حبس شدم و کی ساعت آزادی من میرسه که فرار بکنم از این سازمان؟ اما عرض کردم این 17 گامو من انجام دادم، بعد اینو بررسی کردم، یعنی این گام ها رو من به ترتیب نوشتم.
آها، یعنی ترتیب این گام هم که دارین میگین مهم هست.
دقیقاً. یعنی ببینید اگر من کارفرما انتظار دارم، دقیقاً انتظار دارم نیروی انسانی من اون فراره رو نکنه، انتظار دارم نیروی انسانی من میگه ساعت 5، عیب نداره تا 5:10 وای میسم. شاید یه مشتری دیر رسیده، شاید یه نفر گرفتاره، مخصوصا سازمان هایی که ارتباط با مشتری مستقیم دارن، شرکت های خدمات رسانن یا شرکت هایی که تعهد انجام یه کار مثلا گارانتی رو دارن.
بله.
خب خیلی بده من ببینم مشتری، من بارها تو شرکت ها میگم ناشناس میرم، بعد خیلی جالبه مثلا به مشتری میگم ببخشید خانم یا آقا، من میگه ببخشید من ساعت کارم تموم شد
دیگه پاسخ کنید.
این خیلی توهین‌آمیزه.
بله. بله.
ببینید من حالا بعد جالبه اون سازمان اضافه کاری رو پرداخت میکنه. حتی ما تو سازمان اومدیم یه طراحی کردیم که اگر شما از ساعت پایان کار یه مقدار دیرتر شد، هوا تاریک شد، مسیر دور بود، سرویس گذاشتیم، هزینه عیاب ذهاب شما رو هم پرداخت میکنیم، ولی با مشتری ما اینجوری صحبت نکنید.
آفرین.
اینجا اونجاییه که بحث قدرشناسی از افرادی که واقعا مسئولیت پذیرن، افرادی که با جون و دلشون سازمان رو دوست دارن، باید حتما سازمان‌ها، مراکز کسب و کار به هر بهانه اینو نشون بدن. خیلی شرکت‌ها اصلا جالبه، من تو بدو ورودم بهشون میگم مثلا روز جهانی کارگر ما بیایم سری کارگر نمونه انتخاب بکنیم، خب شاخص میذاریم، جایزه بذاریم، لوح بذاریم، بعضی موقع با همونم مخالفت میکنن. بعد کارفرمایی رو دارم که مثلا میگم، میگه روز کارگر رو بذار، برنامه سفرم بذار، تعطیلات تابستونی رو هم بذار، اصلا هر ماه یه کارمند نمونه ما انتخاب میکنیم. خیلی واقعا جای تحسین داره کارفرماهایی که ارزش نیروهای وفادارشون رو میدونن. اینها باعث میشه که افراد به سازمانشون وابسته میشن، افراد عرق سازمانی پیدا میکنن. من بارها شده دیدم مثلا تست کردیم نیروامونو.
بله.
مثلا زنگ زدیم گفتیم ما از فلان شرکت زنگ میزنیم، شما حاضری با انقدر بیشتر برام کار کنی؟ چون من باید همه این تحقیقاتو بکنم.
آفه.
یعنی رصد بکنم، عارضه یابی بکنم که مشکل کجاست. و جالب بود مثلا اکثر این دوستانی که تو شرکتایی که این گاما رو خودم پیاده سازی کردم به صراحت گفتن شما 2 برابر اینا به من بدی من نمیام تو شرکت شما.
بله.
من این شرکت رو دوست دارم، من مدیر عاملمو دوست دارم، من عرق به این سازمان دارم. و اگه شما نگاه کنید جناب مینایی به سطح ماندگاری کارکنان اینا، بالای 10 سال سطح ماندگاری، یعنی معدل ماندگاری این افراد 10 ساله. خیلی وقتا نیرو استخدام میشه تو اون سازمان بازنشسته میشه. این واقعا یکی از اون ارزش‌های بزرگ سازمانیه که افراد با افتخار میگن ما سازمانمون ترک نمی‌کنیم.
بسیار عالی. بی صبرانه منتظر پیامک‌های شنونده‌های عزیزمون به 3036-37 هستم. دو گام آخر رو هم بررسی بکنیم. و جالب بود آقای دکتر ناصری اینو کوتاه بگم که نمی‌دونستم که این مواردی که گفتین ترتیبش مهمه.
بله.
یعنی ما نمی‌تونیم مثلا یه مورد 12 و 13 هم رو بگیم بعد بیایم اول دوم، نه به ترتیب.
بله.
شما
به ترتیب
19 و 20 رو هم بگیم و بریم سراغ پیامک.
بله. ارزمینه چون تو اون جلسه هم عرض کردم این 20 گام حاصل بیش از 20 سال تجربه کاری خودمه در سازمان‌های مختلف و شرکت‌ها.
مجرب
بله دقیقاً. گام 19 هم ایجاد فضای تعامل و دوستانه با رعایت حریم شخصی و موارد اخلاقی در محیط کاره.
بله.
یعنی من بیام به بهانه‌های مختلف، این که عرض می‌کنم بهانه، مثلا بگم هر فصل یه بار این کارو می‌کنم، یا بگم دو ماه یه بار، یا به یه مناسبتی، مثلا میام اردوهای یه روزه من ترتیب میدم در اون محل کسب و کارم.
بله.
اردوهای داخل شهر، داخل پارک، جاهای دیدنی، چون ببینین تعامل و ارتباط این افراد در محیطی خارج از محیط کار فوق‌العاده اثر بخشه. خیلی وقتا من دورهای آموزشیمو پیشنهاد میکنم که یه تور یه روزه بذاریم، صبح بریم غروب برگردیم. من آموزشمو میخوام تو اون تور بدم به بچه ها، من نمیخوام تو فضای آموزشی سازمان این آموزش رو بدم. دقیقاً. و بعد خیلی وقتا حتی ممکنه خانواده ها رو بگیم، به اتفاق خانواده ها بریم، ولی اون تیکایی که من عرض کردم و کلید واژه‌ای که عرض کردم، رعایت حریم شخصی و نکات اخلاقی، چون خیلی وقتا متاسفانه دوستان تو محل کار اونقدر دیگه با هم پسر خاله دختر خاله میشن از اون ور میز میافتن. یعنی اینو من به عنوان یه عارضه باید عرض بکنم که خیلی وقتا متاسفانه کارکنان میان تو سازمان، سفره دلشون رو پیش هم باز میکنن، مسائل محرمانه زندگیشون رو به هم میگن، همه چی رو به هم دیگه میگن، بعد به محض اینکه رابطه شون یه مقدار سرد میشه، کل سازمان قضیه اون نفر رو میدونه و این کاملا اشتباهه. ما باید همیشه حریم هامونو رعایت بکنیم. همکار همکاره، فامیل فامیله و دوست دوسته، ولی معنیش این نیست که من با همکارم فضای تعامل و دوستی و کمک نداشته باشم. ما یه بحثی تو منابع انسانی داریم به اسم مراقبت از خود، یه بحثی دارم به اسم مراقبت از همکار. خیلی وقتا میگم ضمن این که ما باید مراقب خودمون در محل کار باشیم، یه وقتی دوست من میاد بر اساس یه تحریکی، بر اساس یک تصمیم هیجانی، بر اساس یک عصبانیت میگه من میخوام استعفا بدم. من همکارش میدونم که اینجا جای خوبیه، من میدونم که این اگه بره بیرون ممکنه دو سه ماه بیکار بمونه، من میدونم این داره قسط میده، زن و بچه داره، اجاره نشینه، چقدر خوبه ازش مراقبت کنم، چقدر خوبه تو فضای تعامل دوستی بیام بگم ببین الان یه لیوان آب بخور، بیا با هم بریم یه قدمی بزنیم، الان تصمیم نگیر، الان دست به قلم نشو. چون باور کنین بیش از 90% کسایی که من میبینم تصمیمای هیجانی و آنی میگیرن، دقیقاً به فاصله یک ساعت تا یک شبانه روز بعد پشیمون میشن. ولی یادمون باشه میخی که در دیوار میکوبیم وقتی درش میاریم جاش مونده. همیشه یادتون باشه دوستان من، مدیران عامل و کارفرماها و مدیران میانی، وقتی شما یک بار از استعفا صحبت میکنی، دیگه این تو ذهن اون آدم مونده و همیشه میدونه که روی شما نباید حساب بکنه، یعنی به عنوان مهره کلیدی رو شما دیگه حساب نمیکنه،
لق و لرزان.
دقیقاً. پس خواهش همینه، هم از خودمون مراقبت کنیم، هم از همکارمون مراقبت کنیم. و متاسفانه یه جایی من میبینم مثلا طرف، چون من دوربینا رو مثلا بعضی موقع رصد میکنم، میبینم یه نفر عصبانی از اتاق مدیرش اومده بیرون، میخواد استعفا بنویسه، بعد بغل دستیش میره میگه آره بابا بنویس، منم نمیمونم، منم میخوام برم از اینجا. بعد اون طرف استعفا میده میره، اون نیروی سالها اونجا میمونه کار میکنه. من خواهشم اینه دوستان یه مقدار تیز باشن توی مسائل.
و گام پایانی، گام 20.
گام 20 من مصاحبه خروجه. مصاحبه خروج یعنی چی؟ یعنی اگر یه نفری اومد گفت من میخوام استعفا بدم، حالا یا مکتوب نوشت، یا شفاهی صحبت کرد، یا به مدیرش گفت، یا تو صندوق انتقاد، هر جایی وقتی عنوان میکنه، یعنی در واقع داره از یه خطی رد میشه که دیگه قید همه چی رو داره میزنه و داره میگه من نمیخوام اینجا بمونم.
بله.
حتما در منابع انسانی ما باید مصاحبه خروج انجام بدیم، ولی یه واقعیتی وجود داره، تجربه‌ای که من خودم کردم. تو این سازمانات هر جا که مدیر منابع انسانی مصاحبه خروج انجام میده، متاسفانه حقایق کشف نمیشن. یعنی وقتی از نیرو پرسیده میشه چرا میخوای بری، من میبینم میگه که من دارم میرم شهرستان، مثلا هزینه‌های اجاره تهران خیلی بالا رفته، من دیگه نمیتونم تهران زندگی بکنم.
یعنی حقیقت رو نمیگه.
حقیقت رو نمیگه. یا مثلا میگه من یه پدر پیری دارم باید برم، یا من مثلا مادرم الان مریضه، یا من دارم مهاجرت میکنم، به هر بهانه‌ای. بعد با همون آدم من میام مصاحبه میکنم و وقتی ازش میپرسم علت چیه، چرا تو به مدیر منابع انسانی اینو گفتی، میگه این که از خودشونه، ولی شما چون مشاوری راستشو به شما میگم،
حقیقتش
من دارم مدیرمو ترک میکنم، من حقوق پایینمو ترک میکنم، من تبعیض رو ترک میکنم، من بیحرمتی رو ترک میکنم، من اون کسی که کار نمیکنه هر روز سرش تو گوشیشه ولی من کار میکنم، مزد من اونم میگیره، ترک میکنم. حتما جلسه مصاحبه خروج رو من پیشنهاد میکنم حتما برگزار بکنید، حتی شده خواهش کنید از کسی که داره از سازمان میره، چون اون داره واقعیت علت خروجش از سازمان شما رو رو عنوان میکنه. شما حتما نباید برید کلی هزینه کنید، یه شرکتی رو از بیرون بیارید تحقیق و تفحص بکنه که علل خروج نیروی انسانی من رو بررسی کن. حداقل
فرد خود اون شخصه،
خود اون فرده. اما خیلی جناب مینایی مهمه که کی با این فرد مصاحبه میکنه، چون اون مدیری که داره با اون فرد مصاحبه میکنه اگر قرار بود ریشه یابی بکنه قبل از خروجش این ریشه یابی رو کرده بود.
بله.
تو حداقل تو این 12 برندی که من خدمتشون هستم در تمام مصاحبه‌های خروج خیلی شفاف و صادقانه علت خروج عنوان میکنه.
بسیار عالی. 20 گام خروج کارکنان از سازمان‌ها و مراکز کسب و کار رو بررسی کردیم با آقای دکتر سعید ناصری. منتظر هستیم تا پیامک‌های شما به 30036 37 به برنامه شب آفتابی ارسال بشه. من در فرصت زمانی که داریم پیامک ها رو بخونم و آقای دکتر هم پاسخگو باشن. اما پیامک ها رو یه رصدی بکنم. احمد تهرانی از قم با ما همراه هستن، ابو طالب جهانگیری از فریدن اصفهان، محسن رمضانپور از مشهد، مرتضی کریمیان از اصفهان، محمد حسین عسکری از قزوین، شهربانو کرمی از اصفهان، کیومرس منوری از قائمشهر. باز هم پیامک های دیگه هستش، بهارعلی مومنی از لرستان. یکی از پیامک ها رو که خودشونو معرفی نکردن آقای دکتر ناصری، 0916 4 شماره پایانی 4207 پرسیدن که به دلیل حقوق پایین کارکنان خروج میکنن. در کشوری مثل عمان حقوق یک مهندس ساده کم تجربه بیش از 80 میلیون تومان است.
بله. ببینید بحث حقوق پایین در واقع همون بحث گام دوم من بود.
بله،
یعنی بحث
بله.
نظام جبران خدمت مناسب بود. یه واقعیتی وجود داره و اون واقعیت اینه که با توجه به بحث تورم و عدم ثبات تورمی که در کشور ما متاسفانه وجود داره و هزینه های زندگی که خب فشار میاره به نیروی انسانی، نیروی انسانی هم که یه جا کار میکنه و فول تایمه، خب بالاخره انتظار داره از محل کسب درآمدش هزینه های زندگی و امرار معاشش رو بتونه بگذرونه.
بله.
خب قاعدتا همیشه نیروی انسانی دنبال این میگرده که من کجا رو برم پیدا کنم بیشتر به من بده. من همیشه بله نگاه هم اینه که اگر کارفرماها یه مقدار حالا سعی بکنن کمتر به سودشون فکر بکنن، یعنی فروش بیشتر و یه مقدار سود کمتر. میدونم کارفرما هم دغدغه‌های خودشونو دارن، اگه الان اینو نگم خب آماج پیامک‌های کارفرماها برام شروع میشه و من همیشه در مطالبی که راجع به حداقل دستمزد در اسفند ما با رسانه‌ها صحبت میکنم همیشه از دولت خواستم که واقعاً یه سری مسائل و آیتمایی رو برای کارفرما در نظر بگیره که کارفرما بتونه چرخه کسب و کارش رو بچرخونه و اونم بتونه به نیروی انسانیش مزیت رو بده. ولی یه حقیقتی است که درآمد امروز شاخص اصلی هست.
همینطور. باز هم پیامک ها رو نگاه بکنیم آقای دکتر ناصری. 30036 37 رو فراموش نکنید. با شب آفتابی تا حوالی ساعت 23 همراه باشید، شنبه تا چهار شنبه. پیامک ها 0933398 با ما همراه هستن. حتما خودتون رو معرفی کنین. 0930 4538 غلامرضا تقی‌زاده از فردیس، آقای یا خانم شهبازیان از کرج، محمد آقا از تهران، آقای کریمی از خوزستان. 0914-74-28 چقدر خوشحال میشم میبینم از شهرهای مختلف استانهای متفاوت با ما همراه هستن در سراسر ایران شنونده رادیو اقتصاد و برنامه شب آفتابی هستین. آرش از اهوازم برنامه رو میشنون. یه پیامک دیگر رو بخونم. اشاره داشتن خانم یا آقای سحری به مورد 11 که شما اشاره کردین، من چون یادداشت کردم مقابل خودم،
آموزش.
اجرای آموزش‌های مستمر در مرکز کسب و کار. گفتن که آموزش‌ها در ادارات دولتی فقط و فقط به منظور پر کردن ساعت و برای گرفتن رتبه است و فایده دیگه‌ای نداره و الان فقط ارتباطات مهمه، چه دل پوری داشتن.
بله.
خب پاسخگو باشید.
ببینید تو بحث دولتی، خب واقعیتش چون من خیلی تو بخش‌های دولتی به صورت مستقیم ورود نکردم و قطعاً هم خیلی اشکالات وجود داره.
بله.
این که عرض می‌کنم اشکال وجود داره برای اینکه در مراجعه خودم به مرکز اداری ضعف آموزش رو کاملاً محرز می‌بینم.
بله.
یعنی مشخص هم در حوزه رفتار هم در حوزه مسائل مختلف واقعا خیلی از کارکنان اداری دولتی ما متاسفانه آموزش ندیدن و این ضعف در رفتارشون مشخصه یا برخوردی که با ارباب رجوع میکنن، مخصوصا در اداراتی که ارباب رجوع مستقیم دارن به وفور این قابل تشخیص از طرف من به عنوان یک کارشناس از لحظه ورود تا خروج سازمان ضعف رفتار سازمانی و ادبیات کلامی و گفتاری کارکنان کاملا مشهوده، از پایین ترین سطوح و متاسفانه تا حتی سطوح مدیران میانی کاملا نشون میده خودش.
بسیار عالی. بازم پیامک ها رو تو این فرصتی که داریم بخونم براتون. آقای دکتر ناصری 0912-78-18. آقا سهیل برامون نوشتن که من در یک اداره دولتی 2 ساله دارم کار میکنم، هم جای رئیس کار میکنم هم کارشناس، اما چون پارتی ندارم بدون پست دارم کار میکنم و میگن که فعلا زوده برای تخصیص پست و میگن کار رو به کارشناس ارجاع بده، اما چون پستی ندارم اونها هم به حرفم گوش نمیدن و کارها رو انجام نمیدن، منم خسته شدم و به فکر خروج از کارم هستم. تعدادی از این 20 مورد رو با هم داره آقا سهیل. بله
بله. خب متاسفانه وقتی ما کاری رو به کسی میسپریم ولی مسئولیتش رو بهش نمیدیم، یعنی اون جایگاهش رو بهش نمیدیم، باعث بی انگیزگی فرد میشیم. یه مدتی تحمل میکنه اون فرد، منتظر میمونه ببینه چه اتفاقی میفته، چون گاهی هم وعده وعید میدن، مثلا میگن یکم تحمل کن، یکم صبر کن. یه واقعیتی وجود داره که این یکم صبر کن از دو تا حالت خارج نیست، یا اصلا قرار نیست بهشون پستی بدن و منتظرن تا یه آدم جدیدی رو پیدا بکنن و اون نفره بیاد اون پست رو به عهده بگیره، یا اینکه در واقع دارن یه آزمون رو خطا میکنن و اینو رصد میکنن که آیا از پس این پست اصلا برمیاد، رفتاراش چه جوریه، تغییر رفتار میده
زمان
نمیده.
داشته باشه مثلا دقیقا. 3 ماه 6 ماه دقیقاً. سال.
وقتی طولانی میشه قطعا اینجا دیگه بخش خصوصی دولتی نداره، وقتی طولانی بشه و من عهده‌دار مسئولیتی هستم که جایگاهش رو ندارم و عددش رو دریافت نمی‌کنم، قطعا انگیزه‌م رو از دست میدم و به دنبال یه جای دیگه خواهم بود که اون سازمان رو ترک می‌کنم.
بسیار عالی. 0915-49-21 آقای دکتر ناصری پیامشون کوتاه هست، گفتن منظور آقای دکتر از هنجار شکنی چه جور رفتاری، لطفاً مثال بزنن.
ببینید تو هنجار شکنی مثلا میگم خیلی وقتا من تو شرکت ها حالا بخش خصوصی رو عرض میکنم به کار بردن ادبیات غیر اداری، به کار بردن توهین. من همین 2 هفته پیش یک کمیته انضباطی رو که به عنوان نماینده مدیر عامل بودم بررسی میکردم، مثلا دیدم یه خانومی واقعا مدلی در اتاق پرخاشگری میکرد و توهین میکرد که حتی اصلا نمیتونم در رسانه ملی من اون واژه رو الان به کار ببرم. خب الان اکثر اتاقا و سالن‌های محله کار خب دوربین دارن، صدا و تصویر رو میتونن ببینن و واقعا تعجب کردم که مثلا یه خانم، حالا میگم خانم چون دارم مصداقی صحبت
بله
میکنم،
بله اون مورد رو بشه،
اون مورد خاص رو، و خیلی عجیب بود. ما وقتی جلسه کمیته انضباطی رو برگزار کردیم میگفت که من عصبانی بودم و این حرفو زدم، شما هم عصبانی بشی ممکنه هر حرفی رو بزنی. گفتم نه، از نگاه من وقتی هر کسی عصبانی میشه و هر کلامی از دهانش خارج میشه باید تاوان اون کلام رو پس بده. ما به عنوان انسان‌های عاقل با قدرت ادراک، با قوه تعقل، خداوند ما رو اینگونه نیافریده که بر اساس هیجاناتمون تصمیم بگیریم، صحبت بکنیم یا واکنش نشون بدیم. ما وقتی در یه سازمان کار میکنیم، این سازمانه که باید از من و از اعتبار و جایگاه و کرامت انسانی من دفاع بکنه. اگر من قرار مورد بیمهری قرار بگیرم یا مدیر، چون مدیره به خودش حق بده با ادبیات لومپنی و کوچه بازاری با من صحبت بکنه، خب شخصیت انسانی من کجا میره؟ یعنی اونجایی که تو خیلی از سازمان ها متاسفانه هست، حالا شاید بعضی از دوستان محل کسب و کارشون یا ماهیت کارشون اینگونه نیست، ولی تو خیلی از این سازمان ها متاسفانه مشاهده میشه. به همین دلیل کمیته های انضباطی که حتما باید مصوب وزارت کار باشه، با آیین نامه مصوب، حتی در برخورد با نیروهای رسمی و دائمی اگر اون درجه تخلف با مجازات تطبیق داشته باشه، ما در مرجع حل اختلاف حتی اخراج نیروی رسمی رو میپذیریم. یعنی اینجوری نیست طرف بگه من رسمی ام، هر جور دوست دارم میرم، هر جور دوست دارم میام، توهین میکنم، کار انجام نمیدم و چون رسمی ام کاری من نمیتونن بکنن.
نه، پذیرفته نیست.
اون شرکت اگر آیین نامه انضباطی داشته باشه و کمیته انضباطی داشته باشه، حتی تا مرحله اخراج در صورت تکرار و توبیخ های مکرر میتونن یه نیروی دائم رو حتی اخراج بکنن.
بسیار عالی. آقای شاکری از اصفهان پرسیدن آقای دکتر که آقای دکتر اشاره کردن به گفتگو برای حل مشکلات. مشکل اینه که وقتی مشکلات رو مطرح میکنیم زمینه‌ای میشه برای مشکلات بعدی و اکثرا شرایط رو حادتر میکنه.
خب این همون قسمتی که عرض کردم، یعنی عرض کردم اگر شما در یک سازمان یا در یک شرکت مدیر منابع انسانی رو متولی جلسه گفتگو بکنید. گفتم اگر ایشون از تبحر و مهارت و بینش درستی برخوردار بود، اصلا کار به اونجا نمی کشید که یک بحران به وجود بیاد. وقتی بحران به وجود میاد، یک فردی خارج از سازمان باید این بحران رو رصد بکنه و رسیدگی بکنه. چرا؟ چون اون فرد خارج از سازمان ذی‌نفع نیست، اونجا درگیر ارتباطات پنهان مدیران نیست. خیلی وقتا عرض کردم مدیرا باندهایی رو برای خودشون تشکیل میدن و این ضعف واحد منابع انسانی، وای به روزی که واحد منابع انسانی خودش روزی که از این بانداست و متولی ایجاد در واقع تشویش یا به هم خوردن اون آرامش سازمان بشه. چون متاسفانه بعضی موقع وقتی مدیر عامل یه موضوع رو ارجاع میکنه، من رصد میکنم میبینم دقیقاً فتنه از منابع انسانی آغاز شده.
بسیار عالی. بازم برگردیم به پیامک ها. دوستی که خودش رو معرفی نکرده پرسیدن چرا حتی در شرکت های خصوصی قدردانی و پاداش معنی نداره و فکر میکنن که ما جنبه اونو نداریم. چطور باید برای مدیر شرکت این طرز فکر رو اصلا ایجاد بکنی؟
این که چطور برای مدیر شرکت ایجاد بکنیم، من همیشه عرض کردم که در یک مرکز کسب و کار، خب نفر اول سازمان یا سهامدار اصلی واقعا نقش تعیین کننده در استراتژی های سازمان داره، یعنی اون تعیین میکنه. حتی من مشاور وقتی میرم باش صحبت میکنم، حالا این هنر منه که چجوری جا بندازم که ما باید از نیروی انسانیمون تقدیر بکنیم، ما باید سیستم ارزیابی عملکرد داشته باشیم، و من اونجا بهش ثابت میکنم که با مدلی که طراحی کردیم، نیروی انسانی به شما قراره یه گلابی بده، ولی شما قراره یه سیب بهش بدی. پس با این ادبیات
یه تعامل رفت و برگشت،
دقیقاً یه تعاملیه که اگر شما فروش بیشتر می‌خوای، خدمات بهتر می‌خوای، رضایت مشتری بیشتر می‌خوای، در بین رقبا می‌خوای بولد بشی، خب کی برات باید این کار انجام بده؟ نیرو انسانیت باید انجام بده. شما فکر نکن نیرو انسانی فقط با حقوق مزیا قراره این کارو بکنه، اون نقش تعیین کننده ای داره، ولی اون شخصیت انسانی، اون دیده شدنه، اون تکریمه، اون انتساب درسته، و خیلی وقتا این جلسات گفتگوئه که باعث میشه نظر مدیر ارشد سازمان تغییر میکنه. من توی سازمانی رفتم میگفتن ما 6 ماه اول طرفو بیمه نمیکنیم، ما ایدی پرداخت نمیکنیم، من مثلا شب ایدی چند تا تراول توی پاکت میذارم میدم دست طرف. فکر کنید من نزدیک به 1 ماه زمان برد تا ایشونو قانع کردم. و جالبه بدونین امروز تو همون شرکت از روز اولی که نفر میاد آزمایشی کار میکنه بیمه میشه، ایدی قانونی رو میگیره، سنوات قانونی رو میگیره و همه چی برگشته،
تازه معقول شده، تازه دقیقا. به حالتی که باید از اول میبوده. بازم پیامک ها 0916 7860 نوشتن که آیا این موارد پایه‌ای که آقای دکتر گفتن همون گام‌های اساسی در تکریم سرمایه انسانی به عنوان پیش نیازهای ارتقای سطح کیفی تولید و متعاقب اون ضمانت بخش موفقیت اقتصادی نیست؟
میتونیم اسم اینم روش بذاریم، ولی باز عرض میکنم این 20 گام در واقع در هیچ کتاب یا در هیچ مقاله نوشته نشده، حاصل تجربیات شخصی خودم هست و با خط خودم نوشته شده، و در واقع من حتی یک گام رو هم خارج از این قضیه نمیبینم که اگر کارفرمایی رعایت بکنه و نیروی انسانیش بخواد بیدلیل بشه.
بسیار عالی. 0912-24-79 هم از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036-37 با ما همراهن. درباره اون بحث آموزش مستمر در مرکز کسب و کار، این دومین پیامک آقای دکتر ناصری که به دستمون میرسه، گفتن آیا هزینه کلاس‌های آموزشی در شرکت‌های خصوصی به عهده کارمند یا کارفرما؟
ببینید قاعدتاً وقتی شما قبل از ورود نفر به سازمانتون ازش یه گواهینامه مهارتی میخواین، خب اون فرد باید بره اون دوره رو بگذرون، اون گواهی رو کسب بکنه با هزینه خودش. ولی وقتی وارد سازمان شما میشه، شما دارین اونو آموزش میدین که بهره‌وری و کاراییش در مجموعه شما بالاتر بره، پس هزینه برگزاری با شما هست. اما دقیقا من میدونم چرا این سوالو پرسیدن و این ادامه اما علتش اینجاست. شما میتونید در قبال آموزشی که با هزینه سازمان برگزار میکنید از این نفر یه تعهد آموزشی بگیرید، یک مدت زمان معقولی رو هم مشخص بکنید که در قبال این هزینه‌ای که من برای شما انجام دادم، شما اینقدر تعهد خدمت به من دارید، کاری که در دانشگاه دولتی ما هم میکنن. در واقع این از نظر قانون هم هیچ منعی نداره و این تعهد میتونه باعث ماندگاری اون فرد در اون مقطع زمانی بشه.
بسیار عالی. توی پیامکی که ارسال میکنیم به 3036-37 حتما خودتون رو معرفی بکنین، اگر حالا میتونید بگین که فعالیتتون دولتیه یا خصوصی، شاید اینا کمک بکنه به پاسخی که آقای دکتر ناصری به ما میدن. پرسیدن که یعنی اینو مطرح کردن، سلام، ما متاسفانه اکثر این موارد رو رعایت میکنیم، اما مشکل ما اینه که نیرو بعد از یک سال که مسلط به کار شد میره و برای خودش کار میکنه. راهکاری برای این هست؟ کار ما خدماتی است مثل تعمیر و سرویس بخاری. کارفرما بودن هرچی که بوده این پیام رو دادن.
ببینید، اگر همه این 20 گام رو رعایت میکنن، چند تا از این گاما رو ناقص دارن رعایت میکنن. یعنی چی؟ یعنی من تو نظام انگیزشی و ارزیابی عملکرد این سازمان الان ضعف میبینم، چون اگر نظام پرداخت درستی رو طراحی کردن ولی در نظام ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی که اون فرد به مرور زمان تخصصش بالاتر رفته ولی مزایاش بالاتر نرفته، یعنی امتیازهای ارزیابی عملکرد رو مبنی بر کار شایسته انجام داده ولی معادلش دریافتی بیشتری کسب نکرده، خب سازمان رقیب شما همین کارو میکنه. یعنی میاد از هزینه آموزشی که شما انجام دادین، بهای تمام شده‌ای که شما هزینه کردین استفاده میکنه،
هزینه کم میکنه
و دقیقاً میگه که شما بیا پیش من، این عددی که من بهت میدم هیچی، اگر به عدد ارزیابی عملکرد من مبنی بر کارایی بیشتر رسیدی هر ماه این قدم بهت پاداش میدم. پس اینجا رو ضعف دارم،
اینو به اشتباه رفتم. بسیار عالی. 0991-5140 از بوشهر برامون نوشتن، تا زمانی که رابطه ها و باندبازی ها هست در جذب نیرو بی‌عدالتی و نارضایتی و حق کشی به وجود میاد.
من این
فقط کوتاه پاسخ بدم.
بله حتما. ببینید، نمیگم اینجوری نیست، ولی واقعیت مخالف این رو هم دیدم. باز عرض میکنم برندها و مجموعه‌ای که من باشون همکارم و هم نیرو انسانی زیادی دارن، ما الان دنبال نیرو انسانی میگردیم.
بله.
یعنی آگهی‌های پیاپی تو سایت‌های مختلف میدیم و در به در دنبال نیروی متعهد و خوب میگردیم. ولی خیلی سخت پیدا میکنیم. اینجوری هم نیست واقعا. یعنی تو این سازمان نه صحبتی از پارتی و آشناست و نه صحبتی از رابطه است. ما فقط دنبال شایستگی هستیم و اگر اون شاخص‌ها رو که خیلی سخت هم نیست کسی داشته باشه، حتما استخدامش میکنیم.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای دکتر ناصری که با ما همراه بودید. فراوون توی پیامک‌ها در مورد حقوق و سنوات پایان کار و بیمه پرسیدند. شنوندهایی که این سوال رو داشتن یا بهتون این وعده رو بدم که پاسخ به چنین سوالاتی رو کم نبودین، میتونیم انشاءالله دوشنبه هفته آینده شنونده شب آفتابی باشید، پاسخگو خواهیم بود. چراغ کسب و کارتون پرفروغ، روز و روزگارتون پربرکت، تن و جانتون در صحت و سلامت و روانتون در آرامش. نگرانی بیجاست، چون رزاق خداست. یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق.
يا رزاق يا كريم يا كريم
يا كريم كريما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان زامن بود که روزی ما را عطا کند.